بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 12 جلسه کتاب الصلات، صفحه 82، سطر 22، استاد اشتهاردی، 24/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. ثم ان علم البعید بالجهت به محراب معصوم علیه السلام او اعتبار رصدی و الا اول علی العلامات المنصوبه لمعرفتها نسا او استنباطا و علامت اهل العراق و من فی سمتهم که بعض اهل خراسان ممن یقاربهم فی طول بلدهم جعل المغرب علی الایمن و المشرق علی الایسر و الجدی حال تقایت ارتفاعه او انخفاضه خلف المنکب الایمن. فرمودن که برای اشخاصی که دور هستن قبله جهت هست، یعنی این جهت مثلا این طرف های جنوب کعبه است، لازم نیست که یک خط مستقیمی از پیشانی نمازگزار خارج بشه بخورد به عین کعبه، نه، این خطوطی که به این ترتیب که عرض شد از پیشانی خارج میشد، این خطوط چون زمین کروی شکله و پیشانی هم گوسی شکله است و نیم دایره است، خطوطی که خارج می شود ابتداعا این خطوط کوچک است، لکن به طرف هرچه دور تر که می رود فواصلش زیاده. اون وقت یقین پیدا می شد که یکی از این خطوط خارجه از جبهه به کعبه می خوره. همچنین نیست که همه این خطوطی که از این وریه همه از یک طرف رد بشد یا از اون طرف، چون این خودش نیم دایره است، زمین هم کرویه، به صورت نیم دایره ای این خطوط خارج میشد، یعنی خطوط غیر متوازیه. خطوط غیر متوازیه بالاخره با هم تواصل پیدا میکنن، یعنی متصل به هم دیگه میشن. وقت به کعبه معظمه که میرسد یکی از این خطوط به کعبه میخورد، یا وسطی یا این وری یا اون وری. به این معنا اون وقت اون عبارتی که معروف شده است که از جسم انسان هرچه دور بشود محاذاتش سعه پیدا میکند، این به عکس میشد، یعنی از جسم از کعبه معظمه هرچه که دور بشیم محاذاتش زیگ پیدا میکند تا به سرحدی که به اندازه پیشانی میشه. ولی از اون طرف اگه خواسته باشیم حساب بکنیم، یعنی از طرف کعبه معظمه دور کعبه معظمه یه دایره بکشیم، چهار قسمت متساویش بکنیم، اون قسمتی که مال اهل عراق و من والاهم این طرف هاست، اون وقت دور اون دایره ای که دور کعبه معظمه فرض کرده ایم دور او یقدی وسیع تر، دور او یقدی وسیع تر تا برسد اینجا. از اینجا که میخوایم یه دایره دور کعبه بکشیم وسیع تر میشد، یعنی از جهت کعبه که حساب بکنیم این طرف ها بیاد دایره وسیع تر میشد، ازداد سعتن، درست از طرف خودمون حساب بکنیم ازداد زیگا میشد. در هر دو صورت جهت کعبه قبله است، نه خود عین کعبه. حالا این جهت را دیگه تفصیلش مقداری جلوتر عرض شد. این جهت را اگر یک کسی یقین پیدا کند که جهت کعبه کجاست، یا به وسیله محراب معصوم علیه السلام که قسمتی از بلاد در این بلاد اسلامی هست که میگن معصوم علیه السلام نماز خونده، که بعضیاش قطعیه بعضیاش یه خورده یک معلق، کوفه، مسجد کوفه قطعیه، خب امیرالمومنین سلام الله علیه که در زمان خلافتش انتقال پیدا کرده بود به کوفه، خب در مسجد کوفه نماز جماعت میخوند دیگه، همون محرابی که حضرت را شهید کردن هنوز اون محراب هست. بعد میگن در زمان مجلسی علیه الرحمه اونجا را تعمیر کردن، ولیکن خب مثل مجلسی اگر اجازه بدهد که اونجا را تعمیر کنند، یک قبلش را که عوض نمی کنند، مو به مو حفظ می کنند جهات را. اصلا بنا شده است که چیزهایی که سابق هر طرزی بوده است اگر خرابم می کنند دوباره درست می کنند، این او درست کنند. به اصطلاح فعلی میگن امور باستانی، مثلا این مسئله فیضیه را که میخوان الان این حجرات شد درست کنن، باید دوباره همون جوری کنن. اون بالا که دو تا حجره خراب کردن دیگه دوباره تیپوشش نکردن، همون جوری ردیف اون حجرات باید که اونها عین اونها محفوظ بمونه. اسم اینا گذاشتن باستان شناسی، یعنی امور قدیمه باید محفوظ بمونه به اون صورت قبلیش. اون وقت اگر برای محراب مسجد کوفه را تعمیر کرده باشن، فقط تعمیرش این است که کاشیش را عوض کنن، اما جاش را دیگه عوض نمیکنن، اون مرتبه محراب درست کنن، یعنی محرابش را کشتر کنن، راست‌تر کنن. این درست نیست این احتمال، چون بعضی ها این احتمال دادن، گفتن اون زمانی که امیرالمومنین سلام الله علیه نماز میخونده، من المحتمل که این محراب او نباشه. این احتمال خیلی ضعیفی است، برای اینکه هر کسی که اقدام در تعمیر محراب یه مسجدی میکند، قبلش را دیگه کج کولک نمیکنه، این همون را درست میکنه. علی کل حال این محراب معصوم کوفه اینجوریه، بصره میگن اینجوریه، امام حسن مصطفی نماز خوند در بصره مسجدیه. مسجد قبا در مدینه طیبه است که ان لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم حق و ان تقوم فیه، مسجد قبا است شان نزول آیه شریفه. خب مدینه در مدینه 85 فرسخت بعیده دیگه، ولیکن معصوم درش نماز خونده است. و بعضی بلاد دیگر هست که معصوم درش نماز خونده، مدائن را گفتن. مثلا مسجدی هست که مسجد مدائن، امام حسن مجتبی مثلا در موقع جنگ اونجا رفته است. هر کجا که معصوم علیه السلام درش نماز خونده، مسجد النبی هم که معروفه، معلومه دیگه، این گفتن نمیخواد. پیغمبر اکرم که در مدینه طیبه نماز میخوندن، جای محرابش هم رست و فضلا ستوناش رو عوض کردن، ساختموناش رو عوض کردن، زمین و آسمونش همش رو عوض کردن، اما هواش و فضاش هم اینجور هاست دیگه. اون وقت اون مسجدی که در مدینه طیبه هست، عرض کنم که تغییر مکان دیگه ندادن. اون جایی که پیغمبر منبر میرفته، جای منبرش هنوز هست، بفرض منبرش رو عوض کردن، یه چیز دیگه درست کردن مثلا، اما جاش همونجا، جا دیگه نمیشه عوض کرد که. پس مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد بصره و مسجد مدائن به نام قولی، اینا مساجدی است که معصوم علیه السلام درش نماز خونده. و یا نه، میفهمان انسان جهت را به وسیله اعتبار رصدی، یعنی منجمین و حیویین که موازی قواعدی دارن در تشخیص شمال و جنوب و مغرب و مشرق، و اون وقت طول عرض بلادم که فرض نیست که معلوم است که از جزایر خالدات بنا شد که طول بلاد را حساب بکنن، و کعبه معظمه هم مکه معظمه هم طولش نسبت به جزایر خالدات 77 درجه است، قهرن هر بلدی که در طول بلد مکه است قبلش طرف جنوب میشد دیگه، عرضش زیادتر باشد، یعنی عرضش طرف خط استوا حساب میشد و طولش از جزایر خالدات، هر بلدی که عرضش زیادتر از عرض مکه باشد و طولش مساوی با او باشد، قهرن قبلش طرف جنوب میشد، جهت قبله و این طرف ها میشد که الان ماها مثلا نماز میخونیم. و اگر چانچه طول بلد زیادتر از طول مکه شد، طول مکه معظمه مثلا 77 درجه است، یه شهر دیگری نسبت به جزایر خالدات اون ورتره، طرف مشرق تره، 3 درجه مثلا زیادتره، 80 درجه است، 85 درجه، قهرن میل به مغرب پیدا میشه دیگه. به جای اینکه اگه یه شهری در 77 درجه قرار گرفته، شهر دیگری در 80 درجه و این شهر دیگر موظف است که رو به اون 77 درجه ای وایسته، قهرن یه قدم میل به مغرب پیدا میکنه دیگه. و هر چی که به بلاد شرقیه برون، انحراف قبله از نقطه نصف النهار که اول زوال باشد، اون قطب جنوبی، انحرافش به طرف مغرب زیادتر میشه. این دیگه تندوزه مسعود آدم خودشم خط بکشه میتونه هر بلادی که بلاد شرقیه است انحرافش به طرف مغرب، مثلا خراسان مشهد مقدس قریب 60 درجه به طرف مغرب، وقتی که آدم وامیسته رو به غروب تقریبا وایستاده. این به اعتبار این است که اون کعبه معظمه، مکه معظمه در اون طرف، نسبت به اون خراسان حساب بکنی طرف غرب خراسان قرار گرفته. قم را مثلا بنویسن 35 درجه یا 33 درجه انحراف دارد، تهران را مثلا بنویسن 37 درجه یا 35 درجه انحراف دارد. انحراف دارد یعنی از نقطه قطب جنوبی که همون عرض کنم که جنوب باشد به طرف مغرب باید انسان میل پیدا کند، به طرف مغرب. از این جهت عرض کنم که این انحرافاتی را که منجمین یا درجات انحرافاتی را که منجمین در کتاب‌های حیوی خودشون نوشتن انسان اینها را به دست بیارد میفهمان یقین پیدا میکنه که جهت قبله کدوم طرف است، این طرفه یا اون طرفه یا اون طرفه. چون ملاک این است که جهت را ما میخوایم پیدا کنیم، نه خود کعبه را، بگیم قبله کدوم کدوم طرفه، کدوم سمت، سمت راست بریم یا سمت چپ یا رو به رو یا پشت سر، این سمت های چهارگانه به اصطلاح. اگر آمد و یا به محراب معصوم یا به اعتبار رصدی به اینجوری که عرض شد که طول بلاد را و عرض بلاد را بداند و درجات انحرافاتی که از بلاد نسبت به هست بداند، این قهرن یقین پیدا میکنه کعبه کدوم طرف هاست، طرف شمال دنیا یا طرف جنوب دنیا. چنانچه اون کسانی که در طرف جنوب کعبه معظمه قرار گرفتن، خب قبلشون طرف شماله دیگه، باید این وری واشتن به اینکه فرض کنید کعبه اونجاست، مردمانی در اون طرف کعبه طرف جنوبش، بلادی که در طرف غرب کعبه مکه معظمه قرار گرفته رو به مشرق باید واشتن دیگه، رو به مشرق باید. بنابراین عرض کنم که این جهات چهارگانه کسی اعتبار رصدی مثلا دستش باشد میفهمان معلوم بشه، و اگر معلوم نشود اون وقت علاماتی علما ذکر کردن، علاماتی را ذکر کردن برای تشخیص قبلت. دو تاش را اینجا مصنف فرموده، یکیش این است که جعل از برای اهل عراق و من والاهم و کسانی که نزدیک یقاربهم، کسانی که مقارب و نزدیک اهل عراقن از حیث طول بلاد نزدیکن، به این معنا که طول بلاد عراقیه چون در طرف جنوب قرار گرفته، اون وقت اون بلادی که در از طرف عراق راسته بیای طرف شمال، هرچی که بلاد پایین برود از حیث طول مساویان تقریبا با عراق و از حیث عرض قهرن زیادتر میشن، به جهتی که هرچی که به طرف شمال بروی نسبت به خط استوا دورتر میشن انسان، اون وقت این عرضش زیادتر میشه. عرضش اگر زیادتر شد و طولش مساوی شد، قبله عراق با اون کسانی که مقاربه با عراقن، ایشون میفهمان که بعض اهل خراسان اونایی که عراق هم تو طولش مثلا عرض و طولش رو در چیز تعیین کردن اون زمانی که دومی اونجا را فتح کرده 36 میلیون جریب بوده، علامه هلین احمد، مجموع زمین عراق 36 میلیون جریبه و مبدأش و منتهاش و حدودش همه چیز آش تعیین شده، و این بهانه جنگی که درست کردن برای شیعه ها به نام اولش به نام زمین بود، کجا یک مال ماست و اعواد مال ماست و چی یک مال ما، اینا جنگ بی خودیه، به جهتی که حساب عراق از اون روزی که فتح کرد دومی، عرض کنم که معلومه همه مورخین نوشتن که حسابش طولش مشرقش از طرف مغربش همه حدودش معلومه. الان کل حالن وقت این 36 میلیون جریب اکثرش هم آباد بوده، اون موقعی که چیز کردن فتح کردن بیشترش هم آباد بوده و درخت بوده و چی بوده و فلان. خب حالا منظور این جهت هست که اونهایی که در اون 36 میلیونی، حالا عرض طولشون هم میگن 36 میلیون جریب است، یعنی مربعش نه طول فقط شرزه، مجموعش ضرب در هم بکنی، اون وقت اون مقداری که طول فرض همهاد که عراق است که از طرف مغرب به طرف مشرق می رود، اکثر بلادی که در محاذات این عراق طرف ایران که تا یا اون ور دنیا می روند، اینا از حیث قبله می فهمان حکمشون یکیه. به این معنا که علامتش این است که وقتی که انسان رو به قبله وامی استد، ایمن را طرف مغرب قرار بدهد، ایسر را طرف مشرق، یعنی رو به قبله که وامیستد طرف راستش رو به مغرب باشد، طرف چپش رو به مشرق باشد. این یک علامت است که حالا بعد اینا توضیح میدن شهید ثانی به اشکالاتی و حرفهایی دارن در توضیح این فرمایش. و علامت دیگرش جدی، بعضی ها جدی خوندن مکبرن و معروفش هم جدی است، مسکرن که جدی. اون وقت این جدی را عرض کنم که گفتن که یک ستاره است در طرف قطب شمالی، اینطوری اونایی که اهل شستن گفتن در طرف قطب شمالی، یعنی همه کره عالم را به منزله یک مثلا هندونه فرض بکنیم و دو تا خط بکشیم، یکیش از طرف جنوب به طرف شمال که دنیا را به دو نیمه مساوی میکند، یکی شرقی یکی غربی، یک خط هم از طرف مشرق به طرف مغرب بکشیم یا از مغرب به طرف مشرق، اونم دو نیم میشد شما جنوبی و شمالی قهرن، کره منقسم به اقسام اربعه میشد. اون وقت در طرف قطب شمالیش که حالا کجای عالم وجود است، اونا خب حالا اونایی که رصد نشستند و ستاره ها را بررسی کردن از قدیم گفتن جدی یک ستاره ایست که در قطب شمالی، عرض کنم که دور اون قطب میچرخد در هر شبانه روزی یک دوره تامه، دوره تامش در 24 ساعته یک دوره تامه دارد به اصطلاح. اون وقت در اون موقعی که این میچرخد، بعضی ها نوشتن که این جدی ستارگان متعددی هست که این ستارگان متعدد را دور نماشا که دیدند به منزله یک سمکه است، یعنی مثل یه ماهی که ماهی عرض کنم که طرف دومش طویل درازه، طرف سرش وسطش کمش پهناز، این جورکیه شبیه ماهیه و این شکل سمکه است که خوابیده باشه روی زمین و این ستارگان دورنما شبیه سمکه است. آنچه یه روزم عرض کردم کلیه این برجه هایی که علمای حیویین نام گذاری کردن برای اینکه شباهت به اون حیوانات دارد، میگن حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، گوس، جدی، دلو، هوت، همه اینا اسم حیواناته. حمل یعنی بره، حمل ثور یعنی گاو، مثلا اینجوری، این هم تا آخرش هوت، هوت هم یعنی ماهی. اون وقت این 12 برجی که هست به صورت 12 حیوان از دور نماش تشخیص دادن و کیفیت حرکات و سکنات اینا را که به دست آوردن گفتن اون به شکل بره است، اون به شکل گاو، اون به شکل فلان. اون وقت این اسامی را روش گذاشتن. اون وقت گفتن به شکل سمکه است، سمکه. اون وقت ستارگانی که این یک قوله، قول دیگه این است گفتن که نه، یک ستاره عرض کنم که خیلی خفیگی است که از دور چشمه های خیلی ضعیف میدوند اون ستاره را تشخیص بدهد که شبهایی که مهتاب نباشد و هوا یقد بیابون باشد، 7-8 تا ستاره است که دور او میچرخد. اون 7-8 تا ستاره را میگن که بنات و نعش در داستان سید الشهدا سلام الله علیه که اون شاعر حالا نصف مصرعش میگه چون بنات نعش در گرد جدی، یعنی موقعی که سید الشهدا میخواست برد میدان، همینطوره که بنات نعش دور جدی را گرفتن، بچه‌هان دور سید الشهدا را گرفت. اون بنات نعش تشبیه بنات نعش، عرض کنم که اون ستاره جدی را میگن وسط، و عرض کنم که جدی وسط اون ستارگانی که دورو میچرخند شبها پیداست، اون 7-8 تا 7 تا و مردم میگن 7 تا برادران، مردم به اون ستاره ها میگن 7 تا برادران. وقت اونها سیر دارن دور جدی، یعنی از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق، و این حرف ها نیست، همون در یک مسیر معینی است که در طرف مغرب که شما نگاه میکنید این 7-8 تا ستاره اول شب اون بالاست، این یکی پایین، آخر شب این پایینی میره بالا، بالایی میره پایین. این کسی نشونش را داشته باشد، مثلا چیز محقق اردبیلی رضوان الله علیه در مجموع الفائده که اخیرا الحمدلله چاپ شده، آقای مراجعه کنند در جلد دومش، اونجا ایشون میفهمند که عرض کنم که من اول شب تا صبح یک قصبه گذاشتم، یک نی گذاشتم روبروی اون ستاره جده، اونایی که علمای بالله بودن میخواستن حکم فقهی را بفهمن، خب ریاضت میکشیدن. نگاه کردیم مقدار زیادی، ببینیم تا آخر شب این جدی از اون سوراخ نی یه خود تکون میخورن ورتا، دیدیم تا آخر شب هیچ تغییر نکرد. اما اون ستارگانی که دور او هستن، اینها عرض کنم که بالا و پایین میره. اینجا تعبیر کرده به فرقدین. فرقدین دو تا ستاره‌ای هستن که یکی بالا یک پایین، اینا جاشون رو عوض میکنن. یعنی اول شب اونی که بالاست آخر نصف شب اون طرف ها میاد پایین. و نجم اذا هوا در قرآن هم داده، قسم به اون ستاره وقتی که سرازیر میشد، اون وقت این اون ستارگانی که در بالای جدایی هستن میان پایین، ستارگانی که در پایین جدایی هستن میان بالا. ولیکن سیر اینها میگن که مستقیمه، اونایی که البته بعدی ها میگن مستقیمه، یعنی انحرافی به طرف شرق یا به طرف غرب ندارن، همون دور جدایی حرکت میکنن. اون اگه دور جدایی حرکت کردن، عرض کنم که این جدایی که در وسط قرار گرفته، در روایت از امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق پرسیدن که ما که قبله را نمیشناسیم چجوری این قبله را تشخیص بدیم، فرموده است که اجعل الجدی، عرض کنم که خلف المنکب، خلف منکبک. علما معنا کردن یعنی منکبک الایمن، جدی را پشت سر دوشت قرار بده. منکب دوش، یکی این محاذیه اونجایی که اونایی که درجه دارن روشا مثلا یه چیزی علامت میذارن، این بالای دوشی، یکی این که این یه ذره پایین تر را کوله دوشی نمیگن. مثلا اون حمالهایی که چیزی دوششون میگیرن میگن میذاره دوشش مثلا اینجوری، اون وقت اونی که پایین تره بهش میگن، این بالا را میگن شانه. اینایی که مستقیم از بالای دوش راسته، این نظامی ها مثلا این مثلا اینجا درجه که میچسبونن را اونجا را میگن شانه. یه ذره که میاد پایین تر اسمش میشه دوش. وقت لغویین این کتف را دو جور معنا کردن، یکی دوش، و من در چه چیز فارسی نگاه کردم، فرهنگ معین به اصطلاح میگن در ماده کتف، کتف اونجا میگد که سر دوش سر شانه، هر دو را آتی کرده، هر دو را میگه. لیکن اون در مسئله چه چیز در اجعل الجدی خلف منکب کل ایمن، گفتن که یا چون خلف دارد با دوش دیگه جور در نمیاد، دوش بالا رو میگن، رو به رو. منکب وقت پایین تره که جای مثلا کل بار که میخوان بزنن دو یه چیز سنگین، روی دوش میگیرن، روی شانه نمیگیرن به اصطلاح. اون وقت روی زمینه عرض کنم که ستاره جدی را گفتن که خلف منکب ایمن قرار بدیم. اون وقت ستاره جدی مستقیما در قطب شمالیه، یعنی ما اگه خواسته باشیم که رو به عرض کنم که قطب جنوبی وایستیم، حالا ما یه چیزی آوردیم برای اینکه یه ذره از معقولات به محسوسات برسه، یه کارش بکنیم. حالا اینکه کسی تمام این چیز قابل خوردن نیست، این چیز خراب شده است، چند روزه میران بازیم، این هم حالیم مراجعه کنید. مثلا ما اگه خواسته باشیم قطب شمالی، آها خوبه، این قطب جنوب، این طرف جنوبه، این طرف ها شماله، این دو نیم میشد، نیمون شرقیون و نیمون غربی. یکی دیگر هم که اینجوری کنی، بله آها آها، این بین چهار تا زاویه تشکیل داده میشه، درسته؟ این قطب شمالیه، این قطب جنوبی، اینم مشرقه، اینم مغرب، اینا را میگن زاویه، این چهار طرف. اون وقت این کره به چهار ربع مساوی قسمت میشد که هر ربعش را میگن 90 درجه، چهار 90 درجه 360 درجه میشه. اون وقت میگن در قطب شمالی یک ستاره ای هست که به نام فرقدین تعبیر میکنن، این جیب چالواداری همه چی رو شبنی، اینا فرض کنید که این ستاره، این پایین که دارد سیر میکنه، اول شب مثلا پایینه، آخر شب میاد بالا، این بالایی میاد پایین، پایینی میاد بالا، بالایی میاد پایین، و این دور اول شب تا صبح دور این میچرخه. فرض کنید که این در قطب شمالی که یک ستاره ایست به نام جدی و مستقیما در اون قطب شمالی قرار گرفته، این فرقدانی که هست دور این چه چیز میچرخه، بفرض وقتی که چرخید در اول شب اونی که بالاست پایین میره، و اون وقت گفتن قبله، این تعبیری که شهید ثانی فرموده، میگه این ستاره جدی فی حالت غایت ارتفاعی و غایت انخفاضی، و این اون وقت ما هشین و دیگران اینا میگن ستاره جدی غایت الارتفاع و غایت الانخفاض ندارد، ارتفاع و انخفاض مال اون ستارگانی است که حرکت میکنن، بالا میان و پایین میان، و خود ستاره جدی بالا و پایین ندارد، اطرافیاش بالا و پایین دارن، یعنی اونایی که دور او میچرخن غایت الارتفاع دارند و غایت الانخفاض. مثلا اینی که دارد میچرخد این الان که هست، این غایت ارتفاعش طرف پایینیه، غایت الانخفاضش طرف پایین، طرف بالایی، این طرف پایین. این یه ذره که بیاد این ورتر، چهار ساعت مثلا از شب گذشته، نه غایت الارتفاع در کار است نه غایت الانخفاض. از مثلا چهار ساعت از شب گذشته شما خواسته باشید روبروی ستاره جدی واشید و قبله را تعیین کنید، نمیشه. چرا؟ به جهتی اون موقع اون ستارگانی که هستن فی حالت غایت ارتفاع، اهنی غایت ارتفاع و غایت انخفاضش در نصف لیل میگن معلوم میشه، یعنی نصف شب که بشود این عرض کنم که به غایت اول شب در غایت ارتفاع، نصف شب که از دایره نصف النهار به قسمتی از ستارگانی که ستاره سیار هستند و مستقیم سیر میکنن، از دایره نصف النهار نصف در نصف شب عبور میکنن، اون وقت غایت الارتفاعش یا اول شبه و یا نصف شبه، و غایت الانخفاض همینجوریه. اون وقت اگر بین این دوتا وقت ها باشد انحراف دارد، یعنی این ستارگان یا یه خورده اون ورترند یا یه خورده این ورترند، و ما میخواییم مستقیم رو به نقطه جنوب که بایستیم، عرض کنم که این غایت الارتفاع انخفاضش نی، و یک جهت دیگه است که خود ستاره جدی را این شهید ثانی فرموده است، و میگن که مراد ایشون این نیست که یعنی خود ستاره جدی غایت الارتفاع دارد و غایت الانخفاض، اون ستارگان اطرافش غایت، خود ستاره جدی را میگن جز ثوابته، یعنی حرکت ندارد، اگرم حرکت دارد دور خودش میچرخد و حرکتش نسبت به اشخاصی که دور هستند امثال مثلا اینجاها، این بلی در غایت از کنم که قلت به طوری که محسوس نیست. همین است که محقق اردبیلی رضوان الله علیه میفهمان قصبه گذاشتیم، میگد من یک دایی داشتم که هیچ کس را به اندازه داییم مهارت در این فن ندیدم، و خیلی تأثیر میخورد که من بیشتر یه دفعه دیدمش و بعد ندیدم و دعا میکنم فلان، و بعد از خواجه نصیر دین طوسی میگه غیر از او دیگه کسی مهارت در این فن نداره، با اینکه خود محقق اردبیلی هم فندازه وارد بوده این حرف ها زده، میفهمم غیر خالی خالی خال شما پاورقی نوشتین تا چاپ میشه که خالش کی بوده، دایش کی بوده، پاورقی مفصل نوشته شده. وقت این عرض کنم که این خال مقدس اردبیلی و خود محقق اردبیلی میفهمان که من قصبه ای گذاشتم برای تعیین اون جدی، و اول شب تا آخر شب اون سوراخی که به اندازه اون ستاره جدی پیداست و نه نگاه میکردیم اون ستاره تغییر نکرد، لکن اطرافش که اونایی که دور او میچرخن، اونایی که دور او میچرخن روشن زود میشد نشون داد، مثلا در شبهایی که مهتاب نباشد یکدی مثلا بیابون باشد و ساختمون زیاد مانه نباشد، مثلا فیزی هم میشد پیدا کرد. این عرض کنم که اون ستارگانی که دور او هستن اونها غایت الارتفاع دارند و غایت الانخفاض. خب حالا این چندون بحث علمی، یا خود ستاره غایت الارتفاع انخفاض، این از قبیل عرض کنم که مجازب المجاورته، به اعتبار اینکه اونایی که اطرافش هستن غایت الارتفاع انخفاض دارن، ارتفاع انخفاض دارن نسبت به خود ستاره جدی. اون وقت در حالت غایت الارتفاعش این ستاره جدی در نقطه قطب جنوبی قرار گرفته، و اون وقت محاذی این قطب شمالی قرار گرفته، محاذی این قطب جنوبی میشد، لذا اشکال کردن در این علامت، میگن این نقطه جنوب را نشون میداد نه کعبه را، نقطه جنوب را ما نمیخوایم که، کعبه را میخوایم. اون وقت عراق و من یقاره به هم مثل بعض اهل خراسان و نمیدونم مشهدین و فلان اینها میگن که عرض کنم که قطب جنوبی و شمالی به وسیله جدی تشخیص داده میشه، و اون وقت جوابش گفتن این است که مصنف گفته است که خلف المنکب الایمن، و اگر غرض ایشون این بود میگفت باید پشت سر گردن قرار بده، بدون که انسان که مستقیم وامیسته طرف راست و چپش متساوی طرفینه، وسط حقیقیش گردنشه، اون وقت نگفتن ستاره جدوی را موازی گردن قرار بده اونوک، گفتن موازی من کبه ایمن. معناش نیست که یه خود طرف راست. اگه یه خود طرف راست وایستی، اون ستاره جدوی که مثلا اونجاست خلف من کبل ایمن قرار میگیرد. بنابراین این علامت اشکالی نداره. به جهت این میگن جعل الجدی، اگر گفته بود خلف الانوگ، این اشکال وارد بود که نقطه جنوبی میشد و نقطه شمالی، و ما قطب جنوب و شمال نمیخوایم تعیین کنیم، بلکه میخوایم قبله را تعیین کنیم. خود کعبه معظمه در 12 درجه خط استوای طرف غرب قرار گرفته، و خود مکه معظمه از بلاد غربیه کره روی زمینه. وقت روی زمینه عرض کنم که این عبارتی که مصنف فرموده جعل الجدی خلف المنکب الایمن، دیگه این شبهه برطرف میشه. به جهتی که منکب یعنی دوش، معناش یه خورده آدم باید کج وایسته. شما اگه یه فانوسی را مستقیما پشت سر خودتون قرار بدید، جوری وایستید که عرض کنم که گردنتون موازی با اون فانوس و اون چراغ باشد، تا جوری وایستید که دوش راستتون موازی باشد، یه خورده باید کج در وایستید دیگه. اون وقت اون انحرافی که کعبه معظمه از خط استوا به طرف غرب دارد، اونم ملاحظه شده، بنابراین اشکال وارد نی. این یک علامته. علامت دوم، اون وقت این قهرن اون نقطه جنوب، اون وقت این طرف شرقش هم همینطوری که عرض کردند، یا آقایون خودشون میتوانند طول بلاد را فرض کنید که این که نقطه جنوب، این یکم نقطه شماله، اون وقت این نقطه جنوب یعنی خط استوا. اون وقت بلادی که در خط استوا قرار گرفتن، اون بلاد که در مسئله سایه خوندیم، سایه نداره اول زور، و اما اونایی که در طرف خط استوا قرار نگرفتن، در طرف جنوب خط، در طرف غرب خط استوا یا در طرف شرق، از حیث سایه هر دو سایه ده، از حیث قبله، چون کعبه معظمه در طرف غرب خط استوا یعنی 12 درجه قرار گرفته، نتیجهش نیست که هر کسی که هر شهری که اونایی که متصدیان این امورن که اهل فنند و درجات انحرافات بلاد را تعیین کردن، نوشتن مثلا 12 مدینه طیبه را نوشتن 12 درجه، یعنی تقریبا موازی با همون مکه است از حیث طول، از حیث طول موازی. و کوفه، مسجد کوفه هم اینجوریه، میگن 12 درجه انحراف دارد از نقطه جنوب به طرف مغرب، یعنی مستقیما با خود کعبه از حیث طول مسجد کوفه مثلا یکی میشه. اگه اینجوری شو خوازه، و اگر نه طول بلاد هرچه که این مثلا این خط استوا این طرف ها طرف شرقش میرد، بلاد طولش زیادتر شد، کعبه چون این طرفه قهرن طولش زیادتر که شد، باید رو به مغرب وایستاد تا به سرحدی که مستقیما در بعضی از اون طرف بلاد تون و تبس و نمیدونم کجا 75 درجه نهشتن که انحراف دارد. 75 درجه تقریبا رو به مغرب میشد، یه خورده کمتر. بنابراین این به دست آوردن انحرافات بلاد را انسان به دست بیاره که چقدر انحراف دارد، و قبلش آسون میشه تشخیصش. علاوه بر این که اصل مطلب که قبله را سمت میدونن، این علامات را برای سمت تعیین کردن، نه برای خود عین کعبه. یعنی ما بدونیم مشرق دنیا کجاست، مغرب دنیا کجاست، و شمالش کجاست، جنوبش کجاست. و این علاماتی که ذکر کردن، این دو علاماتی که مصنف فرموده، برای خاطر تعیین جهته. و اما علامت دوم، علامت دوم، بله اینش در بیاریم، اینش دیگه نمیخوام. بله علامت، این قلمش هم چیزی نوشتنی نداره که هدا بره، تموم شده بود. علامت دوم این است که جعل المغربه علال ایمن و المشرقه علال ایسر. حالا این را ایشون تشکیق و شقوق میفرماین، یعنی مصنف شارح شهید ثانی میگه اینی که شما گید که مشرق و مغرب، مرادتون از مشرق و مغرب چیه؟ مراد مشرق و مغرب اعتدالیان است، یا مراد مشرق مغرب جهتان است، یا مراد مشرق کل یومن و مغرب کل یومن؟ سه احتمال داره. بنابر هر سه احتمال شما فهمانی علامت اشکال داره. به وسیله این علامت نمیتوانیم ما تشخیص بدهیم قبله را. این علامت این که مغرب را یا مشرق و مغرب اعتدالیان است، یا مشرق و مغرب جهتان است، یا مشرق و مغرب عرفیتانشون تعبیر میکنند که عرفاً میگن مشرق این ور دنیا است، مغرب این ور دنیا. هر یک از این سه معنا باشد، میفهمان با اون علامتی که برای قبله گفته شده است و با ملاحظه طول و عرض بلاد، میفهمان مشکل چیزش به وسیله این معرفی جهت قبله بشد. حالا این دو کلمه توجه فرمایید، میفهمان که ثم ان علم البعید بالجهت، اگر اون شخصی که دوره جهت را بداند، به محراب معصوم علیه السلام او اعتبار رصدی، اعتبار رصدی همین است که چهار قسمتش کنند، دو هر قسمتی مشرق و مغرب و شمال و جنوب، و اون وقت جهت کعبه را بدونند که نسبت به خط استوا در کجا قرار گرفته، طولش چقدره، عرضش چقدره، اینا را که به دست آورد، خب یقین پیدا میشه که قبله کدوم طرفه. و الا، یعنی اگر محراب معصوم و اعتبار رصدی نشد، اول علال علامات المنصوبت لمعرفتها، اعتماد بکند شخص نمازگذار بر نشانی هایی که نصب شده است برای شناسایی قبله، یا نصن او استنباطن. و علامت اهل العراق و من فی سمتهم، علامت اهل عراق و کسانی که در سمت اهل عراقند، از حیث تساوی در طول و اکثریت در عرض، مراد از سمت اینه. و من فی سمتهم، که بعض اهل خراسان، من یقاربهم فی طول بلدهم، مثل بعض اهل خراسان از کسانی که نزدیکن با اهل عراق در طول بلدشون، چون حالا یه درجه دو درجه طول بلاد مثلا فاصله داشته باشد و فرق داشته باشد، از حیث قبله ضرری ندارد، نزدیکن باشن کافیه. خب علامت اهل عراق و کسانی که در سمت اهل عراقند، جعل المغرب علی الایمن و المشرق علی الایسر، این یکی. و الجدی حال غایت ارتفاعی، در اون حالی که به انتها درجه ارتفاع رسیده، یعنی اون ستارگانی که دور او میچرخند در طرف بالای جدی، طرف بالای آسمون قرار گرفتند، یا در طرف پایین جدی که پایین تر از او میشود، میشه غایت انخفاضه، قرارش بدن خلف المنکب الایمن. و هذه العلامه ورد بها النص خاصه، این علامت میفهمان نص بالخصوص از ائمه علیهم السلام، دو تا روایت هست. علامت للکوفه، این علامت است برای کوفه و اون بلادی که ناسبها، مناسبت با کوفه دارد، و هی موافقتون للقواعد المستنبطه من الهیئه، و این علامت که جعل خلف چی جدی خلف المنکب الایمن، موافق با قواعدی است که استنباط شده است از هیئت، به جهتی که طول بلد مکه، که مکه در 70 درجه ای عرض کنم که جزایر خالدات قرار گرفته، و از طرف خط استوا هم در 12 درجه ای خط استوا قرار گرفته، اینجا ما کلیه بلادی که در این طول عرض با او شریکن، قبلشون طرف جنوب میشه دیگه. و یه موافقتون للقواعد، و ما قهرن اگر وایستن، اون جدی خلف منکب ایمنشون قرار میگیره. بله، موافقتون للقواعد المستنبطه من الهیئات و غیر هیئات، فالعمل بها متعین فی اوساط العراق، میفهمون عمل به این علامت تعین دارد در وسط های عراق و اون بلادی که محاذات با اوساط العراق طرف شمال، مضافاً الى الکوفه، علاوه بر کوفه، که بغداد و المشهدین، نوشته ای مشهد الکاظمین و الحسین علیهم السلام، نه نجفا، مشهدین نوشته ای مشهد الکاظمین و کربلا مثلا، و الحله، و اما علامت الاولا، اما علامت الاولا که جعل المغرب علی الایمن و المشرق علی الایسر، فین اورید فیها بالمغرب و المشرق الاعتدالیان، آیا مراد از مشرق و مغرب کدومه؟ اگر اراده شده است مغرب و مشرق و مغرب اعتدالیان، عرض شد برای اینکه اول حمل و اول میزان، یعنی اول بهار و اول پاییز، مشرق و مغرب اعتدالیه، خورشید از مشرق اعتدالی طلوع میکند و در مغرب اعتدالی عرض که غروب میکند، در اول پاییز هم همین جوریه. اینی که ایشون فرموده است، یعنی انسان اون 90 درجه‌ای که در طرف شرقه دو نیمش کند، 45 درجه این طرفش، 45 درجه اون طرفش، اون روزی که خورشید از اون وسط 45 درجه این و اونور طلوع میکند و همون محاذات او غروب میکند، اون روز جعل المشرق على الايسر والمغرب على الايمن علامت این کما صرح به المصنف فی البیان، چنانچه مصنف در کتاب بیان تصریح به این اعتدالیان کرده. این یکی اول جهتان اصطلاحا یا مراد از مشرق، یعنی همین چیزی که حالا آوردیم، چهار تا خطی که بکشیم تو چهار تا زاویه ارز کنم که تشکیل داده می شود، چهار نوت درجه می شود، چهار نیم متساوی کره را تقسیم بکنیم، اون وقت طرف مشرقش 90 درجه، طرف مغربش 90 درجه، طرف جنوبش هم 90 درجه، طرف شمالش 90 درجه. مراد از مشرق تمام اون 90 درجه و مراد از مغرب هم تمام این 90 درجه. اگه یا اینکه مراد اینه که یعنی از اول بهار تا آخر بهار که آخرین درجه میل اعظم شمس هست که روزها خیلی بلند میشه، اون طرفاش هم تا آخر پاییز که این روزها باشد، اون وقت بگیم از اون اول جدیه که اول زمستونه به اصطلاح تا این طرف ها که انتها پیدا میکنه، همه این 90 درجه عرض کنم که مشرق است و محاذات و اون مغربه، مراد از مشرق و مغرب این باشد. اول جهتان اصطلاحان، جهت اصطلاحان کدومه؟ و هما المقاطعتان لجهت الجنوب و شمال، اونایی که تقاطع میکنن یعنی میبرن، تقاطع از باب این است که این خط که عبور میکنه اون یکی خط را میبرد، بهش میگن تقاطع، او این را میبرد این را میبرد، باب تفاول میشه، میشه تقاطع. و هما المقاطعتان لجهت الجنوب و شمال، یعنی اونایی که قطع میکنن جهت جنوب و شمال را جدا میکنن، میگن این نیمش جنوب و اون نیمش شماله، به سبب خطین، به سبب دو خط، یعنی یه خطی از طرف مشرق به مغرب، یک طرفی از طرف جنوب به شمال، به حیث و یحدث عنهما، به حیثیتی که حادث بشود از این خطین، زوایا قوائم، زاویه قائمه، اون زاویه را میگن که حاده و منفرجه نی، حاده یعنی خیلی باریکه، منفرجه برخلاف حاده است، یعنی خیلی پهنه، نه قائمه یعنی معتدله، یعنی تساوی داره این چهار تا زاویه. مثلا می‌نویسن چهار ضربه در چهار، اون ضربه در چهار که می‌نویسن چهار زاویه قائمه، اما اگه می‌خوام بگم به علاوه یه قدی کشترش می‌کنم، اون علامت به علاوه کذا اینجوریه در علم حساب اینجوریه، اون وقت اگر چنانچه خطین متقاطعتین شدن زاویه قائمه ازش تشکیل داده میشه، مثل این فضا را که مربع مستطیله، این گوشه‌هایی که دارد این گوشه‌ها رو میگن زاویه، اون وقت این وسطش که چیزه مربع مستطیله، اگر شما چهار دو تا خط بکشید، یه خط از این طرف به اون طرف، یه خط هم از اون طرف به اون طرف، این چهار طرف میشه زاویه قائمه. بله میفهمان که به خطین به حیثیت دو سن مازه ویا قوائم، این کانت جواب اینه، فین اریده فیها، یعنی اراده شده است در این علامت به مغرب و مشرق اعتدالی یا به مغرب و مشرق اصطلاحی، کانت مخالفتا لسانیه کثیرن، این علامت مشرق و مغرب با علامت خلف المنکب الایمن خیلی اختلاف پیدا میکند. چرا؟ به جهت اینکه اگر مراد از مشرق و مغرب اعتدالی شد، اون وقت جدی را خلف منکب ایمن قرار دادن از مغرب و مشرق اعتدالی آدم میاد بیرون، جدی عرض کردم خلف منکب ایمن یعنی باید یه قدی کج وایستی، وقتی یه قدی کج وایستادی دیگه مشرق اعتدالی با مغرب اعتدالی از دست میده دیگه، اگر انسان جوری وایستد که طرف چپش در مشرق اعتدالی اول حمل یا اول میزان باشه، طرف راستش در مغرب اعتدالی اول حمل یا اول میزان باشد، جده دیگه خلف المنکب الایمن نمیتونه قرار بگیره. چرا؟ اگر باید که پشت رو به گردن قرار بگیره، پشت گردن باشه، خلف المنکب الایمن قهرن انحراف پیدا میکنه. اون یکیش که واضح تره، اگر مراد از مشرق و مغرب اصطلاحی باشد، یعنی 90 درجه این طرف با 90 درجه اون طرف، این معناش نیست که ما میتوانیم که جوری واشتیم که مشرق اول جدی باشد که اول زمستانه، مغربش هم اون طرف ها، و یا اینکه نه مشرق اول همرسول سرطان که اول تابستانه، اون اول تابستون مشرق و مغربش خیلی پهنا زیادتره تا مشرق و مغرب الانی که الان روزها کوتاهه، الان مشرق و مغربش خیلی کمه، و اما مشرق و مغرب اونجوری پهنا زیادتره، گاهی اونجوری گاهی اینجوری، اون وقت با مسئله خلف المنکب الایمن هیچ تناسب ندارد، گاهی کثیرا این طرف ها انحراف دارد، گاهی کسیدن اون طرف ها انحراف دارد، گاهی میل به طرف مشرق پیدا میکنه قبله، گاهی میل به طرف مغرب پیدا میکنه، گاهی هم اعتدالیانه. اگر مراد از مشرق و مغرب اصطلاحی باشد، اگر اعتدالی باشد، این عرض کنم که رو به نقطه جنوب میشد قبله، و اگر اون طرف تابستونش باشد رو به مغرب میشد، اگر طرف زمستونش باشد رو به مشرق میشه، اینا همه مختلف میشه. یک علامتی که چند جور بشود قبله را نشون داد، ایشون میفهمن جور در نمیاد با علامت اولی. کانت مخالفتا لسانیه، یعنی جعل الجدی خلف المنکب، یعنی کسی را، چرا؟ لان الجدی حال استقامتهی، جدی در حالت مستقیم بودنش، یعنی در حالت مستقیم بودن اطرافی های جدی که دور او میگردند، در حالت غایت ارتفاع و غایت انخفاض، اسمش حالت استقامته. جدی در حالت استقامتش یکون علا دائره نصف النهار، این جدی در دائره نصف النهار است که یه نقطش در جنوبه، یه نقطش در شماله. عرض کنم المارته، اون دائره‌ای که مرور میکند به نقطه جنوب و شمال، به دو تا نقطه جنوب و شمال که خطی از طرف جنوب کشیده شده است به طرف شمال، اون وقت اون میشد نقطه جنوب و شمال. فجعل المشرق والمغرب، پس قرار دادن مشرق و مغرب که مصنف در علامت دوم فرموده، علل وجه سابق، به اون وجه سابق، یعنی یا اعتدالیان باشند یا اصطلاحیتان باشند، قرار دادنش بر وجه سابق علل یمین و الیسار، یوجب و جعل الجدی بین الکتفین، باید جدی را بین کتفین قرار بدین، یعنی روبروی عنق، روبروی گردن قرار بدین، پایین گردن بسیار، نه خود گردن. چرا؟ قضیتن لتقاطع، برای اینکه تقاطع خطینی که نیم شرقی و نیم غربی به وسیله اون خط از طرف جنوب به طرف شمال آمده، ما روی اون خط باید وایستیم، روی اون خط وایستیم، جدی اون وقت موازات با بین المنکبین پیدا میکند، نه موازات با خلف المنکب الایمن. قضیه برای مقتضای تقاطع اینه، مقتضای تقاطع اینه. فاذا توبر کون الجدی خلف المنکب الایمن، اگر ما جوری واستیم که جدی را در خلف دوش راستمون قرار بدیم، لازم الانحراف بالوجه، لازم میاد که ما منحرف بشویم به سبب صورتمون از نقطه جنوب به طرف مغرب. قهریه دیگه که شما یه چراغ را این گوشه قرار بدید، خواسته باشید این طرف واستید، رو به مغرب باید واستید تا اون چراغ پشت طرف راستتون قرار بگیره. کثیرن فینحرف به واسطه الایمن عن المغرب نحو الشمال والایسر عن المشرق نحو الجنوب، اون وقت اون مشرق و مغرب اوضاعش به هم میخوره. چرا؟ به جهت دیگه اگر جعل من جدی خلف من که به ایمن قرار دادید، از مشرق مغرب اعتدالی میاد بیرون، گاهی وقتا این طرف میشه، گاهی وقتا اون طرف میشه. پس بله، لازم میاد منحرف بشویم به سبب وضع از نقطه جنوب به طرف مغرب کثیرن، پس منحرف میشود به واسطه الایمن، یعنی به واسطه این که اون صورتش را طرف مثلا اون چه جدی را خلف منکب ایمن قرار داده، به واسطه ایمن از مغرب خارج میشد به طرف شمال، یعنی از نقطه مغرب به طرف شمال پیدا، ول ایسر و ایسر هم از مشرق خارج میشد به طرف جنوب. فلا یسح و جعلهما معن، این دو علامت با هم سلوکشون نمیشه، یا باید بگیم جعل الجدی خلف المنکب ایمن، یا باید بگیم که المشرق و المغرب، جعل المشرق و المغرب، هر دو را بگیم میفهمان جور در نمیاد با این معنا. فلای سه جعل هم من علامتن لجهتن واحده، الا همون قاعدتن همون الا درسته، الا ان یدعا اغتفار و حاضر تفاوت، میفهمان که مگر اینکه ادعا بشود که این مقدار از تفاوت مغتفره. ایشون میفهمان خیلی بعید این ادعا، چرا؟ به جهت این تفاوتش کم نیست که، گاهی وقتا آدم باید نور به نقطه جنوب واسته، گاه وقتا میل به طرف مغرب پیدا کنه، گاه وقتا میل به طرف مشرق، این قطعا وقت یکی از این قبله ها جور در نمیاد با این پیشانی به این وضعی که عرض کردم. خطوط خارجه از پیشانی اگر رو به نقطه جنوب واستی تا رو به طرف راست واستی یا به طرف چپ، خطوط عوض میشه، عوض که شد گاه وقتا یقین پیدا میشد که هیچ یک از این خطوط به کعبه نخورده و رد شده. بنابراین اغتفار اگه کم بود، ما به تفاوت کم بود مغتفر بود، و اما ما به تفاوتشون زیاده، مخصوصا اگر مشرق و مغرب اصطلاحیتان حساب بکنید که خیلی مثلا چیز میشد، فاحش است تفاوتش، واضح است و هوا بعیدون، خصوصا مع مخالفت علامه للنص والاعتبار، مخصوصا این علامت جعل المغرب علی الایمن والمشرق علی الایسر، میفهمون هم مخالف با نص یعنی جدای خلف المنکب الایمن و هم مخالف با اعتبار رصدیه، یعنی حیوی و مطابق قواعد حیوی حساب بکنیم، این جورش جور نیست که مشرق را طرف ایسر قرار بدیم و مغرب را طرف ایمن، ما رو به کعبه وایستاده باشیم. چرا؟ به جهتی خود کعبه است خلقتاً در طرف غرب خط استوا قرار گرفته. وقتی که خود کعبه معظمه، ما هم که مأموریم که وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام دیگه، و فرض این است که مسجد الحرام در 12 درجه خط استوا قرار گرفته و اگر مغرب را اونجوری و مشرق اینجوری، رو به نقطه جنوبه، اون کوه میگن آهن ربا که هست، اون گوت نما درست میکنن، رو به اون کوه آهن ربا وایستادیم، نه رو به کعبه. بنابراین اگه خواسته باشیم که کعبه باشد، باید که دست از این علامت برداریم. هم مخالف با نص که روایت که جلل الجدی، و هم مخالف با اعتباره. فهیه اما فاسدت الوضع، یا از اول کسی که این علامت جعل کرده و گفته اینجوری که وضعش فاسده، یا نه تختص به بعض جهات العراق، یا اختصاص دارد به بعض جهات عراق. مثلا اون کسی که این علامت را فرموده در ولایت خودشون اینجوری بوده، جعل المشرق علی مغرب علی، اما برای اهل عراق و من والاهم، هرچه بلاد شمالیه عراق هرچه بیاد پایین تر، اون وقت بگیم که اینا این علامته. نه، برای خصوص اون بلادی که ذکر شده، شهید اول رضوان الله علیه خودش خب شامی بوده، شهید ثانی هم شام، هر دوشون اهل شام هم دیگه، و اون وقت مال سوریه و مملکت شام اونجاست. حالا بگیم برای خصوص اونجا خوبه، اما برای کوفه و بصره و طرفهای خراسان و این طرفهای ایران طرف شمالش و اینها نه. او تختص به بعض جهات العراق، و هیه اون بعض جهات کدومه؟ اطراف الغربیه، اطراف غربیه اون عراق که کل موسل، موسل در طرف غرب عراق قرار گرفته، و ما والاها، و اون چیزهایی که موالی با اون اطراف غربیه است. فان التحقيق ان جهتهم نقطه الجنوب، تحقیق این است که جهت این قبله اونها یعنی موسل و ماوالاها همون نقطه جنوبه، و نقطه جنوب شد با جعل المشرق علی الایمن و المغرب، این جور در میاد، اما با اون جدی جور در نمیاد. و هی موافقه لما ذکر فی العلامه، این موافقه با اون چیزی است که ذکر شده است در علامتی که جعل المغرب علی الایمن و المشرق علی الایسر. حالا احتمال ثالثی دارد که این ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.